موسوی.
بله، دانشمند مبارز آقای موسوی، سلام بر شما. نسرین معروفی از پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان.
نسرین جان سلام علیکم، امیدوار هستم که صحتتون خوب و با کاروبار مبارزاتیتان با پورتال همیشه موفق و شادکام باشین.
تشکر، بسیار خوشحال هستم که بعد از مدت طولانی بازم با شما مصاحبه دارم و قرار شنگدی شما در مسافرت بودین و خوش هستم که دوباره برگشتین. سوالات ما شما در زمین های مختلف است که البته در این مدت طولانی جمع شده که من به اجازه شما سوالات خود مطرح میکنم.
ما قبل از اینکه شما سوالاتتان مطرح بکنین، در قدم اول خب بازم از شما سپاسگزاری خود اعلان میکنم که بر ما فرصت دادین که در رابطه با بحث از مسائلی که از فرموده شما نستان وجود داره صحبت بکنم و امیدوار هستم که با مصاحبه که پیشویتان گرفتین امو رقمی که بعضی از دیگه مصاحبه کننده ها از بعضی جر و بس ها شکایت میکنن که ما هم ناتوان در مقابل بس هایتان نمانم و در جریان صحبت هایتان و گفته مردم ما هم زیاد پای پچولک نبینم.
خب البته اگر نظرات شما هم در قبال منافع ملی مردم ما و اشغال مملکت ما هنرافی باشه و همین قسمی که ما امرای دیگر را جربست کردیم در زمینه طبعاً ما با شما جربست خواهم نمود. دیگری که ما میخواییم بفهم که آیا شما با این شکل مصاحبات ما مخالفت دارین یا نظر شما در این قسمت چیست؟
ما مسئله را که مطرح کردم بیشتر از اینکه قضیه جدی بوده باشه فقط یک مطالبه بود قبل از آغاز مصاحبه. در پرنسیب کلی خود از دید من مصاحبه را که شما میکنین یک مصاحبه بسیار سازنده است، به خاطر از اینکه در زمان را که ما محصل بودیم در فرانسه ادبیات، استاد را که ما را ژورنالیسم تدریس میکرد آقای حفیظ الله سحر، دکترای خود تازه تمام کرده بودند، او زمانی بود که در شکل مصاحبات تازه اوریانا فالچی خبرنگار بسیار معروف ایتالیایی که با همه کس میرفت پای مصاحبه نام کشیده بود و آوازه های به هم رسانده بود که از شکل مصاحبهش تقریبا شباهت های معین با مصاحبه شما داشت، یعنی مصاحبه مدرن، مصاحبه جدید که مصاحبه کننده ضمن از اینکه خودش بر مسئله اطلاع داره، آگاهی داره، یک اشراف داره در رابطه با موضوعی که بحث میکنه، یک موضع سیاسی روشن در قبال خود مسئله هم داره و در نتیجه ازی با امرای کسی که مصاحبه میکنه بر از او به اصطلاح مردم فرش قرمز هوار نمیکنه، میخواه که امین مصاحبه را به مفهوم واقعی کلمه به خاطر درک و کشف حقیقت انجام بده، نه ای که یک وسیله تبلیغاتی شوه. متاسفانه در جامعه ما و شما این نوع مصاحبه یک مقدار بسیار بسیار جدید است. بسیار از افراد دیگه که مصاحبه میکنند با مو شکل کلاسیکش و یا به گفته یکی از نخبگان جامعه ما با مو تیپ قرون وسطایی خود مصاحبه میکنند که فقط مصاحبه کننده یک فرد است که سوال خود مطرح میکنه و مصاحبه شونده هرچی هم که به دهنش آمد امور در خورد مردم میده. از نظر ما مصاحبه و نوعیت مصاحبه که شما انجام میتن اما بالاترین شکل انجام رسالت یک خبرنگار است که میخواید خواننده های خود، شنونده های خود در جریان واقعیت های قرار بده که اگر احیانا یک سیاستمدار میخواید بعضی یک نکات را مخفی بکنه، از انظار بپوشانه، او رو برش چانس نمیده، وادارش میسازه تا با تقریبا مطالبی را که در ذهن خود نگاه میکنه او رو بیرون بکشه. این خودش یک هنر است. ما امروز در جامعه کنونی، در جامعه جهانی اگر در نظر بگیریم، میبینیم که یک فرد بسیار بسیار معروف به نام لاری کینگ در CNN امی کار میکنه که کسی که میخواه با CNN مصاحبه بکنه باید از قبل دل شیر بر خود پیدا بکنه. من امیدوار هستم که کار شما هم با کار پورتال همه قدر تکامل بکنه، همه قدر نسخ پیدا بکنه که یک روز اگر شما از کسی پرسان میکنین که بیاین مصاحبه بکنین، او کسی که بیگناه هست بر مصاحبه کردن با شما به خود افتخار بکنه و او کسی که در گذشته خود یک تاریکی، یک لکه، یک مشکل داشته باشه جرأت زیر نداشته باشه که در مصاحبه بیاید و او مطمئن باشه که در این مصاحبه کفش پای ریگش، امو ریگه که در کفشش هست آشکار میشه. از این لحاظ قضیه کاملا مطمئن باشین. شما همیشه میتونین در هر مصاحبه که مدارم و مو شکلی که با دیگر دوستان مصاحبه میکنین، هر نکته، هر جمله، هر مسئله از ما که مخالف منافع ملت تشخیص داده نشه، مشخصا پولیمیک بکنین، بحث بکنین، ما حتما در جریان مصاحبه به یک نتیجه کامل خاطر رسیدیم.
تشکر از طرز دید مثبتتان نسبت به مصاحبات ما. ما حالا سوال اول خدا مطرح میکنیم از شما. از نوبت است که تحت عنوان اشغال و یا دفاع، مضامین پرمحتوا و جامعی از نویسندگان و دانشمندان در پورتال به نشر سپرده شده بود. قبل از اینکه شما نظر خدا در این باره ارائه نمایید، لطفا اولتر از همه مفهوم کلمات اشغال و دفاع را بیان کنید.
شما میفهمین که هر دو کلمه اشغال و دفاع کلمات عربی هستند که از خود هم در عرف فرهنگ لغات و هم در عرف سیاسی و در عرف اجتماعی معانی خاص خود دارند. ما وقتی که به معنی کلمه اشغال مراجعه بکنیم، در هر فرهنگ را که شما ورق بزنین، در اونجا بسیار مشخص یک چیز را به دست آوردن، تصرف کردن معنی میکنن. در حالی که در مقابل کلمه دفاع وقت رکمه، در حقیقت آدم به عنوان فرد دوم است که کسی چیز از پیش آدم میگیره و انسان از حق خود دفاع میکنه، در یک موضع دفاعی قرار میگیره. یعنی از لحاظ لغوی خود قضیه این دو تا هیچ قابل چیز نیستن. من نمیفهم که برخی از افغانهای ما چرا اینقدر تابع مطبوعات غرب میشن یا تابع افکار مطبوعات غرب میشن که حتی در معنی لغوی یک مثلا هم دقت نمی کنن. اما از لحاظ عرف سیاسی هم اگر شما حساب بکنین، خود تجاوز، اشغال معنی کاملا مشخص خود داره و مسئله دفاع و یا حق دفاع را داشتن مسئله کاملا مشخص خود داره. در مسئله حقوقی اگر شما ایده ببینین، یک فرد که با کارت بالا یک کسی میده و یک فرد دیگه دست خود بالا میکنه که کارت نزنه، میگه در مقام دفاع از خود اینجورین کار انجام داد. در رابطه با اشغال افغانستان، خوشبختانه مصاحبه و نوشتهایی که از دکتر سبروسا ترکی در رابطه امین رابطه مشخص و معین مطرح شده، آنقدر جامع و آنقدر دقیق است که تا به امروز هیچ یک از دانشمندای غربی و شرقی نخواستن که با او خود طرف قرار بدن. ما جریان مقالات و مضامینی رو که در پورتال افغانستان آزاد در رابطه با این مسئله مطرح شد و دکتر سیب عزیز باز هم با امو شهامت رو که ازشان انسان توقع داره، با امو شهامت این مسئله رو به یک مسئله اکتویل روز تبدیل کردن و تقریبا برای تمام عناصر انقیاد طلب، برای تمام عناصر تسلیم طلب، برای تمام عناصر مدافع استعمار صریحاً چلنج دادن و گفتن که هر کس در این قسمت در این میدان مبارزه میکنه، داخل میکنه، ما حاضر هستم به همراه شما مباحثه بکنم، مناظره بکنم و بحث خود دوام بتم. آدم میتونه میبینه که خوشبختانه امی وزنه و یا امی روند را که امروز پورتال افغانستان آزاد در مبارزه علیه اشغالگرا و به خاطر آزادی افغانستان پیش گرفته، اساسا به طرف یک روند میره که میخواهد در بین یک جمع غفیر از عناصر یا روشنفکرهای به اصطلاح تسلیم طلب جا باز کنه برای خود. میخواهد که این اساسا به سمت بره که دیگه کس جرأت زیر کرده نتانن که هرچی از دلشان برآمد تجاوز، اشغال، قتل عام، نابودی مردم ما را به عنوان کمک‌های بین‌المللی نام بزنن، هجوم امپریالیسم به عنوان جامعه جهانی نام بزنن، شعبده‌بازی‌های با کلمات. امروز چندین کشور امپریالیستی آمدن در افغانستان قتل عام میکنن، یک نفر از تجاوز امپریالیستی یاد نمیکنه، از ماهیت امپریالیسم یاد نمیکنن، در عوض یک کلمه نامنهاد کمک های جامعه جهانی هم خود رشخند میکنن هم به تاریخ رشخند میکنن. و این نکته است که سخت مورد علاقه ما قرار گرفته و باید از دانشمندای کی رو مطرح کردن و از نویسندایی که در این رابطه با پورتال همکاری کردن، هر فرد را که در خود اندکترین احساس نسبت به آزادی وطن میکنه مشکور و سپاسگزار باشند. ما امیدوارم تا حدود سوال مشخصتان پاسخ گفته باشم.
تشکر. اما خب در این قسمت ما سوال میکنم که همین کسایی که یک تعداد نهان فروشان و همیان استعمار و انسان طلبان میگن که اگر امریکا و ناتو افغانستان ترک بگوین، قدرت به دست طالبان افته، از یک جانب گپ میزنن و از طرف دیگر یک عده از مردم زیر عنوان خستگی مردم از جنگ مبارزه آزادی خانه را نفی میکنند. نظر شما در این باره چیست؟
به اجازه شما سوالتان به عنوان وسعت خود چندین بخش داره، اگر اجازه تان باشه
بفرمایید.
امیدوارم فرصت کافی داشته باشیم بعد.
بله شما میتونید کافی صحبت کنید.
نکته اولی است که ما وقتی را که سر امپریالیسم صحبت میکنیم و روی طالب صحبت میکنیم، باید دیوار چین بین طالب و امپریالیسم نکشیم، به خاطر اینکه در قدم اول طالب خودش ساخته و پرداخته و مولد و با اصطلاح وطنی ما و شما که میدن امپریالیسم است. این در کدام جای دیگه ساخته نشده؟ حتی همین چند روز قبل به خاطر تان اگر به زرداری رئیس جمهور پاکستان رسما در درون کاخ سفید مسئولیت ایجاد طالب از طریق ISI CIA و MI6 انگلیس در یک مقام بالاترین مقام سیاسی زمان خودش در پاکستان به دوش گرفت. لذا هر زمان را که ما در مورد طالب صحبت میکنیم، نباید تو فکر بکنیم که امپریالیسم غیر از طالب است و یا طالب غیر امپریالیسم است. اینا وجوه مختلف هم دیگه خود است. اینه به عنوان مقدمه این نکته بحث پیشان داشته باشن. نکته بحث دیگه که در اینجا مطرح میشه است که هر کدام از ما و شما پرسان میکنن یا در پشت سر از این نظر ده است که اگر امپریالیست ها براین، امپریالیست خونا نمیگن، اگر نیروهای جامعه جهانی براین طالب میاید. در اینجا چند نکته نهفته است. اولی که رابطه فی ما بین طالب و امپریالیسم آن طوره که هست او را نادیده نمیگیرن، نادیده میگیرن. اینا میخواین بگوین که گویا طالب یک چیز است و امپریالیسم چیز دیگه است. طالب یک دیو است که فقط با خون انسان استضاق میکنه و امپریالیسم یا جامعه جهانی یک فرشته است که بر انسان ها خیر و برکت میده، در حالی که واقعیت قضیه اینطور نیست. طالب آمریکایی‌ها غرب در مجموع خود به وجود میارن، به یک منظور میخواین به وجود بیارن تا سطح توقعات ملت ما را در امو حدود پایان برن. اما قدر سطح توقعات مردم ما را پایان برن که ما بارها گفتیم مردم ما را به طرف یک حالت سگ‌پرستی سوق بدن. اینا بر مردم به وسیله طالب و به وسیله اسلام سیاسی آنچنان روزگار سیاه، روزگار تاریک و روزگار پر از خفقان و دهشت و زندان و فقر و گرسنگی رو بار میرن که مردم در ذهن خود بگوین که ملا مادومر برخیزه سگم بیای خوبتر سازی کرده. یعنی در حقیقت مجموع توقعات انسانی یک جامعه را اینا در برخواستن یک قاتل خلاصه میکنن تا نقش خودشان نادیده گرفته نشه، نقش خود از اینا را کس در درون جامعه متوجه نشد و کس نگوید که این امریکایی‌ها وقتی را که آمدن در افغانستان آدم میکشن در بالا بلو کنن میفهم در کجا و کجا و اینا، فکر کنن که خوب بابا همی غلیمت است که در سر ما نیست. این یک هنر امپریالیستی بود که اینا در قدم اول توقعات ملت ما را، خواستهای ملت ما را در ادناترین سطحش نگاه کردن، در پایانترین سطحش نگاه کردن، در عوض از اینکه بر مردم را که در از یک جنگ آزادی خانه پیروز بدر شدن بر از اونا احیای کشورشان شعار باشه، بر عوض از اینکه بر از این مردم غرور خدشدار شده از جان مطرح باشه که کشورشان مورد تهاجم قرار گرفته و آل باید به عنوان یک نیروی برتر در تمام منطقه بر خود ببالن، در عوض از اینکه بر از این مردم را که یک در جای از خون قربانی کردن تا مردمشان کشورشان آزاد و سربلند زندگی بکنن، آزادی و دموکراسی به عنوان حق اصلیشان شناخته شود، اینا چنان شرایط را بر بالای مردم تحمیل کردن که مردم از تمام دار بود دار و ندار خود، از تمام ارزش‌های اقتصادی جامعه خود، از تمام مفاهیم را که در طی قرون 19 و 20 در به عنوان وجدان جامعه انسانی شده از اونا گذر بکنن و فقط بگوین مدام آدمر بره. این یک سطح توقع رو پایان آوردن است. این یک نکته است. نکته دیگه ایره که در این بحث آدم حساب بکنه، من خودم هیچ زمان به این معتقد نیستم که بگویم که اگر جامعه امریکا غربی براین، اگر جامعه جهانی براین، بلکه اصل مسئله در ایست که اگر ما اینا رو بیرون انداخته بتانیم، در صورتی که مردم ما قادر شوند غرب با تمام امکاناتش، ناتو را با تمام توپ و تانک و تمام وسایل و تجهیزاتش از کشور ما به مانند سوسیال امپریالیسم روس بیرون بندازه، با مانند تجاوزکارای انگلیس بیرون بندازه. در اون شرایط باز قادر خواهد شد که طالب هم با چند دانه چیچینی و امثال افراد عجیب شده پاکستانیش اونم به جاروب بکنه. اگر اینا رو ما قادر شویم که حتما قادر میشیم در طی زمان به جایشان بشانیم، شما متیقن باشین که هیچ خطری نمیتونه از چهار دانه آدم از گربز خواسته این تاریخ و از نوکرای استعمار بر ما با وجود بیاید. ما در زمانی که قادر شویم CIA را از افغانستان اخراج بکنیم، اما قسمی که کاجیبی در زمان خودش در بست دیم، ما در زمانی که قادر شویم تمام تشکیلات اردوی غرب در افغانستان به شکست مواجه بسازیم، در اون صورت باز نمیتونه چند تا نوکر ISI در وجود ملا مادمر و در وجود پنج تای دیگه ازی بر ملت ما زور بگویه و در اینجا ما را به خطر بندازه. اصل قضیه در این نیست خانم معروفی که ما اگر غرب برایه، اصل قضیه در ایست که اگر ما بتانیم و باید بتانیم اینا را اخراج بکنیم. اما در اینجا یک نکته که مطرح میشه و این نکته است که با کمال تاسف روشنفکرای یا به اصطلاح روشنفکرای افغانستان میخواین در اینجا یک شلغلت تاریخی خود بزنیم. در هر کشور که شما برون جستجو بکنین، در هر کشور غیر از افغانستان، منظورم کشورهای خارج از افغانستان است، وقتی که مورد تهاجم قرار میگیرن، نیروهای انقلابی از اینا سالها نیاز دارن تا جنبش ها را، تا مردم خود آنچنان به حرکت در بیارن تا به جنبش اینا بپیوندن. اینا مجبور هستن پروسه های معین تبلیغ، ترویج، بسیج کردن، مسلح ساختن و بالاخره جنگ شروع بکنن. در کشور ما حالت روانی مردم ما که استعمار پذیر نیستن، شرایط رو به وجود آورد در زمان خودش که به محض از اینه که استعمار روس داخل افغانستان شد، مردم با تمام توانمندی بدون هر نوع تدارک با قیام های خود جوش خود به خودی خود در تقابل با استعمار استاد شدن. در نتیجه برای روشنفکر جبون و ترسویی که خلاف ادعایش در عوض پیشاهنگ بودن عادت کرده در زندگی خود تا پساهنگ باشه، برای اونا بسیار ساده شد تا به دنبال جنبش های خود به خودی بگردن. اما امروز که مردم عمود توانمندی های نظامی خود ندارن، پیکرشان پارچه پارچه است، زخمی هستند، بر روی پای خود استاد شده نمیتونن، میخواین که آمادگی های لازمه برای استادگی جدید بگیرن، در اینجا این روشن فکر در عوض زیره که وظایف خود تشخیص بده، بره پای تبلیغ برای آزادی، بره امی تفکر آزادی ملی را، دموکراسی را و بالاخره ارزش استقلال و آزادی ملی را بر مردم توضیح دادن، پایزی بر تبلیغش بره، امیر مروج بساز در درون جامعه و دنبال ترویج بسیار سیستماتیک ازی به سازماندهی مردم بپردازه، به بسیج مردم بپردازه، در شرایط معینش به تسلیح مردم بپردازه تا بتونه مردم از طریق مبارزات همه جانبه خود خود و شاهد آزادی رو با آغوش خود بگیرن. در عوض ازی روشن فکر که عادت گرفته تا به دنبال مردم بره، شروع میکنه به روزه خواندن، شروع میکنه روزه فرزندان مسلم خواندن که نمیشه، آیه یس، هر یک از اینا را که میبینین فقط یک یگانه چیزی که میگن، نقش خود نایده گرفتن است، در تاریخ اینا خود درک نکردن است. این نکته دیگه بحث بود که من میخواستم در این نکته در این قسمت اشاره بکنم. و اما در رابطه با بخش اخیر سوال شما که مردم بگوین که گویا مردم از جنگ خسته شده، این دو بخش داره از خود. از یک جانب این سوال واقعا مردم از جنگ خسته شده، اما از کدام جنگ؟ مردم از جنگ طالب و امریکا خسته شده، مردم از جنگ گلبدین و ربانی خسته شده، مردم از جنگ را که ربانی و ملا مادمر برای حفظ منافع غارتگرانه خود میکنن خسته شده. این واقعیت خزی است. ما نباید این واقعیت چشم خود پت بکنیم. اما از جنگ آزادی بخش که هنوز شروع نشده، قبل از شروع که مردم خسته نمیشن. ممکن هم هست که شما پیش دویدن کس شروع بکنه بگوی من مانده شدید. هنوز جنگ شروع نشده را کس خسته نشده برای زنا. مردم از این خسته شده که دیگه خون فرزند از او بته اما فهیم برای خود قصر بسازه، مردم از این خسته شده که جانفشانی ده فرزند و خانواده از او بکنه خالص در بانکای کویت برای خود پیسه جمع بکنه، مردم از این خسته شده که اونا خون بتن، اونا برن قربانی بتن، خانواده خود از دست بتن، تمام دار و ندار زندگی خود از دست بتن، ربانی و گلبدین و امثال از اینا امثالشان در تمام بانکای خارج میلیون ها دلار ذخیره کرده باشن. مردم از این جنگ خسته شدن، مردم از این خسته شدن که جنگ را که میکنن، مبارزه را که میکنن، محصلش طالب باشه، محصلش ملا مادمر باشه، محصلش فقر باشه، محصلش گرسنگی باشه، محصلش تاریکی باشه، محصلش بدبختی یک ملت باشه. اما مردم هیچ زمان از جنگ برای آزادی، از جنگ برای حفظ منافع خود خسته نشدن. اگر امروز مردم من نمیتونم اولی حکم بکنم که تمام مردم در جنگ حصه میگیرن یا نمیگیرن، چون نمونه های وجود داره که در بسیار از مناطق به غیر از عناصر طالب که میخوان جنگ از درون تخریب بکنن، افرادی هم هستن که میخوان مبارزه بکنن. این واقعیت قضیه است که آدم باید نادیده نگیره. ما حق نداریم که خون تمام شهدای ملت خود به دامان ملا مادمر بنویسیم. این نکته باید در نظر داشته باشن. من شناخت را که در قبال قضایا دارم میتونم به حکم بکنم که هستن نیروهای دیگه هم که اونا مبارزه میکنن بدون از اینکه با گلبدین، بدون از اینکه با ربانی، بدون از اینکه با ملا مادمر و یا با ارتجاع سیاه تماس داشته باشن. این مسئله را آدم در جای خود نگاه میکنه. اما قضیه ایست که ما وقتی را که بر مردم جنگ آنچنان ملموس بسازیم که مردم در اونجا منافع خود بیافن، منافع مادی خود بیافن، منافع معنوی خود بیافن، هویت خود بیافن، حیات خود بیافن، تشخص و شخصیت تاریخی و ملی خود پیدا کنن، در اون صورت مردم از جنگ خسته نشده. اون جنگ هنوز شروع نشده، چون ما هنوز قادر نشدیم این افکار بین مردم ببریم. در نتیجه ازی از نظر ما او کسایی که اعلان میکنن که ما مردم از جنگ خسته شدن، خستگی خود برای مردم نسبت میتن. اینا عناصر عقب مانده هستن که جرأت و شهامت از این را ندارن تا جبن خودشان مسئولیت بگیرن. خطا را خودشان کردن، جبن خودشان کردن، عقب ماندگی از خودشان است، ناتوانی و بزدلی از خودشان است، گربزه مبارزاتی را خود اینا ندارن، اما در عوض اتهامش را بر مردم میزنن. اینا در حقیقت گناه دبل میکنن، گناه دو چند میکنن. از یک جانب ظرفیت مبارزاتی ندارن و از طرف دیگر اهانت به مردم هم میکنن.
پس ما در این قسمت روشن فکرا بازم سوال خودم مطرح میکنم. با وجودی که شما بیان کردیم، اما بعد از 8 سال بازم با وجودی که میبینن که مردم افغانستان با چی مشکلات مبتلا هستن و آیا بازم اینا خاموشی اختیار میکنن و از طرف دیگر ما میبینیم که تظاهرات مسئولین شجاع و مبارز و داخل افغانستان با شعارهای ضد امپریالیستی بدون ترس نفرت خود نسبت به قتل عام مردم بالا بلوک اعلان کردن، آیا این نمیتونه که یک درس عبرت به کسایی که واقعا روشن فکرهایی که به خارج اصلا ای باشه و ببینن که اونا در داخل باید یک عمل بس میزنن و اینا هنوز هم خوابات از 8 سال خاموشی اختیار میکنن؟ شما لطفا به این قسمت نظرتون بیان کنید.
میخواین سوالتون کوتاه جواب بگویم یا یک مقدار مفصل؟
مفصل. شما وقت دارین، وقت کافی دارین میتونین مفصل
بگین. اگر میخواییم کتا جواب بگویم، خب معنیش این نیست که روشن فکر است. از روشن فکر آدم زیاد توقعم نمیداشته باشم، اما واقعیت قضیه ایست که جامعه روشن فکری افغانستان یک طیف بسیار وسیع است. صرف نظر از اینکه این طیف وسیع جامعه روشن فکران، یک طیف از جامعه روشن فکری افغانستان که اونا به خاطر حفظ منافع مردم خود کمر بسته بودن و اونا متعهد به این بودن که از منافع مردم خود، از هویت تاریخی افغانستان و از آزادی افغانستان دفاع بکنن، با کمال تأسف قربانی کوهواره جنایات حزب دموکراتیک خلق و اساس امپریالیسم روس گشتند. در نتیجه آن چیز ما به عنوان قشر روشن فکر میخوایم نامگذاری بکنیم، باید در نظر داشته باشیم که به اصطلاح قیماغ ازی، سره ازی امروز در بین ما نیستن. در نتیجه خطاهای ممکن را اگر از این قشر ما میبینیم، کاستیهایی را میبینیم، نباید زیاد شوکه شویم. این بسیار طبیعی است. باقی مانده هم که ماندن از اون نسل هایی را که گویا میخواستن مبارزه میکنن، نسل های دوم و سومشان است، حتی ممکن است نسل های چهارمی باشند که اگر موازی بسیار صائب و درست هم داشته باشند، باز هم در جامعه شناخته شده نیستند تا بتانه وقتی که یک موضعی را مطرح میکنه، اون طرح مسئله با پشتوانه شناخته شدن خود فرد در درون جامعه مدار اعتبار قرار بگیره. در نتیجه نظرات از اونها را بهتر است بگوییم که با آن که نظر درست هم داشته باشند، شاید از طرف به اصطلاح بزرگان کاملا نادیده گرفته شود. بقیه طیف روشن فکری که باقی میمانه، یک طیف است که از بقایای حزب دموکراتیک خلق است. اینا که با وطن فروشی بر افغانستان حاکمیت کردند، هرچی هم بیشتر کوشش میکنند که در افغانستان وطن فروشی ترویج زیادتر بیافه، تا از طریق ترویج وطن فروشی اینا بتانن وطن فروشی حزب خود کتمان بکنن. اینا عناصر هستن که از 30 سال به این طرف در هر جایی که خیانت باشه اینا سهیم هستن، در هر جایی که فروش وطن باشه اینا دست خود پیش میکنن، در هر جایی که خواسته باشن یک فرزند وطن ما را اعدام بکنن اینا عضو شورای انقلابی میشن و بر پای اعدام یک انسان افغانی امضای ننگین خود میگذارن. اینا با خیانت بزرگ شدن، اینا با خیانت تربیت شدن، اینا با خیانت زندگی کردن و میخواین انوس هم برای حفظ خود، برای حفظ سازمان خود، برای حفظ حزب خود با امور روند خائنانه زندگی خود دوام بدن. این یک طیف است. با کمال تأسف اینا هم به این مان روشن فکر یاد میشن. به می خاطر است که وقتی که ما میایم باید روشن فکرا را تقسیم بندی بکنیم، کلاسیفیکیشن بکنیم ایشان. باید ببینیم که روشن فکر انقلابی کی است، روشن فکر وطن فروش کی است، به اصطلاح ایرانی ها روشن فکر مذهبی کی است. اینا هر کدامش رو باید جداگانه ببینیم. این طیف طیف است که از جامعه روشن فکری افغانستان برخواسته، از اول در خدمت امپریالیسم قرار داشته تا آخرم بود و نبودش و سرشت و سرنوشتش همکاری همسویی و هم نظری با استعمار و امپریالیسم تشکیل میده. برایشان هیچ فرق هم نمیکنه که دیروز بر روس کار میکنن، امروز بر امپریالیسم آمریکا کار بکنن. نمونه بسیار تیپی که بزرگ دیره شما در وجود سلیمان لایق دیده میتونن. سلیمان لایق 14 سال گلوم خود پاره کرد با دفاع از سوسیال امپریالیسم روس، 14 سال دست ننگین خود بلند کرد برای کشتار فرزندان خلق ما با دفاع از سوسیال امپریالیسم روس. اما امروز به عنوان یک مزدور بی مقدار در خدمت امپریالیسم آمریکا قرار گرفته، مثل یک اهانت میدانم برای یک سگ ازش نام ببرم و مثل یک سگ تازی به دنبال شان تا شکارچی آیسای و سیاهی در حرکت است. اینا کسایی هستند که از درون خود خالی هستند، استحاله شخصیتی شدند. اینا فقط ماشین های هستند، ربط های هستند که برای خیانت ساخته شدند. هر کسی که اینا رو زنجیرشونه به اون طرف بکشونه، شما وقتی که ربات یک ماشین جاروی برقی رو دمابین خانه‌تون میارن، از این جاروی برقی انتظار ازیر ندارن که قانون جارو کنه زمین نکنه. اون به ازی که برای حساب جاروی برقی خود کار گرفته، هر کسی که کش بکنه عمو زمین جارو میکنه، امروز زمین مسجد جارو میکنه، فردا زمین قمارخانه رو جارو میکنه. یک جاروی برقی است. اینا در مجموع خود یک وسیله، یک ابزار در خدمت امپریالیسم هستن. اطلاق کلمه روشن فکر بر از اینا، اگر واقعا آدم بر روشن فکر احترام قائل باشه، اهانت به جامعه روشن فکری است. این یک بخش است. یک طیف دیگه از روشن فکر ها که هستن، اینا کسایی هستن که به محض از اینکه ترق و ترق 30 سال پیشتر در افغانستان شد، به اصطلاح فرار برقرار ترجیح دادن، گریختن، آمدن در غرب. در غرب هم که زندگی کردن، اینجا رو برای خود بهشت ساختن، برای خود بهشت حساب میکردن. کسایی هستن که اگر آدم درون زمینشان بشکافه، اگر خودشان امرای وجدانشان خالی کنن، اینا هر شب چی خود چی خانوادهایشان ده ها بار بر ارواح ترکی خیر ببخشید خدا مغفرتی میتن، تا که ترکی آمد افغانستان در مصیبت انداخت که بر از اینا زمینه پناهنده شدن در غرب به وجود آمد. این طیف دوم از روشن فکر هستن که اینا هم از امو اولین روز مبارزه آزادی خانه و مبارزه علیه استعمار روس هیچ گونه علاقه در قبال افغانستان نگرفتن. یک شب بیدار خبیر اینا بر افغانستان نگذاشتندن. اینا کسایی هستن که در روابط بسیار تنگاتنگ با بروکراسی فاسد سلطنتی یک جای زندگی کردن، تمام تخمای خود در سبد سلطنت گذاشتن و امروز در فقدان روشن، در کمبود و نبود روشن فکرهای انقلابی و روشن فکرهای اصیل جامعه ما تلاش میکنن تا باز هم از طریق امکاناتی که این ورانور دارن، این سایت آن سایت آن روزنامه آن روزنامه، افکار عقب مانده، افکار ارتجایی، افکار ضد مردمی خود زیر عنوان جامعه روشن فکری تبلیغ بکنن. یک طیف دوم است. شما در تمام سایت ها بر نظر بندازنشان، کسایی را که به اصطلاح امروز کتاب نوشته میکنن، یک زمان روش عناصر انقلابی افغانستان خجالت میکشید، آر داشت که با اینا سر یک میز بشینه، اما امروز ارتجای سیاه از یک جانب و خیانت حزب دموکراتیک از جانب دیگه و این لاشه های گندیده باقی مانده از زمان سلطنت آنچنان روحیه داده، آنچنان اینا را پر رو ساخته که اینا میخواین بر مردم، بر نیروهای انقلابی یک مقدار خود بفروشن. حالا پیش هر کس که کانه را بکنن، پیش عناصر انقلابی، خینه از اینا دیگه رنگ نداره. این طیف دوم است که به اصطلاح خود روشن فکر حساب میکنه. سومین طیف را که ما میتونیم یاد بکنیم، اون طیف از بخش از جامعه روشنفکری افغانستان است که به اصطلاح ایرانی ها روشنفکر مذهبی است، ملی مذهبی میگن نشه. که خود من با اصل خود با همین اصطلاح بسیار مخالفت دارم، چون روشنفکر ما کسی را میگم که ظرفیت پذیرش، ظرفیت قبول، جرأت تغییر، جرأت شناسایی یک پدیده نو داشته باشه. با مو اصطلاحی را که یکی از رهبران یک زمان یادآوری کرد و انتقام کرد به شعر از بیدل که هر کسی که پای خود کج بگذاره او در حقیقت درد زور داشته باشه، درد مردم در سینه خود داشته باشه، ما کمتر در بین ازنا جامعه روشن فکر میبینم. لذا اگر این طیف مردم آن چیزی رو به عنوان روشن فکر شناخته شدن، اینا بخواین از اشغال دفاع بکنن، اینا بخواین از دوام انقیاد و از دوام نیروهای خارجی در افغانستان یاد بکنن، توقع صمیمانه ما از شما و از تمام کسان دیگه که در این قسمت می نویسن ایست که روشن فکران از هم دیگهش تفکیک بکنن. اینا روشن فکرای در اساس خود به اصطلاح کسایی هستن که بر زمین تربیت شدن، نون القلم هستن اینا. اینا روشن فکرای انقلابی جامعه ما نیستن، اینا کسایی هستن که از همین طریق میخوان زندگی بکنن. شما نا نمونای تیپیک زیر در همین جامعه غربتان، شما در آلمان زندگی میکنن، نمونی تیپیک زیر مثلا در مورد آقای استنتا میتونید دیده بتونن. یه آدم خود صاحب یک چیز فکر میکرد که من دانشمند هستم نمیدونم چطور چیکارم سال هستم، به محض اینکه اولین امکان خیانت برش مساعد شد دریغ نکرد. اولین امکان خیانت، حالا برای چانس دوم منتظر نشد، بر اولین امکان خیانت خیانت خود شروع کرد. اینا کسایی هستن که از اساس خود با توده ها هیچ نوع پیوند ندارن، با انقلاب هیچ گونه آشنایی ندارن. بر از اینا آمدن در جامعه روشنفکری، آمدن لباس روشنفکر را بر تن خود کردن به خاطر ازی بود که به یک جای برسن. در نتیجه دید از اینا، طرز تفکر از اینا برخواسته از استعمار است و اینا هیچ گونه پیوند با تفکر اصیل مردم ما ندارن، نداشتن و تا آخرم نخواهند داشت. امیدوارم از سوالتون بیرون نرفته باشم.
خواهش میکنم، تشکر از جوابتون. سوال دیگه من است که نهادهای جامعه مدنی امریکا و اروپا مثل کمیسیون حقوق بشر، پروژه های عدالت خواهی، کمیته های حقوقی و همچنان نهادهای دیگر که در اینجا هستن یا در امریکا هستن، موضوع گیری آنها به قبال جنایاتی که توسط متجاوزین به کشور ما صورت میگیره چیست؟ آیا وابستگی هایی به رژیم های امپریالیستی دارن؟ که من میخوام شما در یک قسمت این موضوع رو واضح بسازیم.
بازم تشکر از سوالتان. نکته اساسی در ایست که ما ببینیم اینمی نهادهایی را که با وجود من در پناه کدام سیستم با وجود من و اینا وقتی را که با وجود آمدن، ضمن اینکه در پناه کدام سیستم با وجود آمدن، تعهدات خود در زمانی که رجستر میکنن به کدام قانون اساسی سوگند میخورن، چی به صورت یک جمع، چی هم به صورت افراد. افراد را که در اینا را چی در اروپا، چی در امریکا و چی هم در کشورهای دیگه با وجود نرن، به صورت عمده خود همشهری ها شهروندان از همه کشور هاستن که اینا نه یک بار و نه دو بار بلکه صدها بار در هر مسئله تعهد خود به کشور خود باید سوگند بخورن. در نتیجه اینا تمام حرکات را که مطرح می سازن، تمام حرکاتشون باید در چوکات قوانین اساسی کشورهای خودشان باشن. یعنی خارج از قوانین اساسی کشورهای خودشان اینا هیچ گونه حرکت را انجام دادن نمیتونن. این یک نکته. نکته دومی که است، به محض آغاز عملیات خود بالای آمریکا، بالای افغانستان، اعضای متحده آمریکا در 7 اکتبر 2001 از طرف رئیس جمهور خود برای تمام مردم خود و برای مردم جهان به صورت رسمی اعلان کرد که به غیر از قدرت تفنگ و به غیر از حقانیت گلوله، به هیچ اصل، به هیچ مقابله و به هیچ قرارداد نه اعتنا داره نه هم پابند است و به هیچ کسی هم چی در داخل آمریکا و چی در خارج از آمریکا اجازه زیر نمیده که عملکرد پنتاگون مورد انتقاد خود قرار بده. سخنرانی معروف بوش که گفت که کسی که با ما نیست دشمن ماست، برای مجموع بشریت گفت یا اطاعت از کاخ سفید میکنی یا ای که در تقابل با ما قرار میگیره. به علاوه از او در امو زمان توسط ایجاد چندین وزارتخانه و نهادهای به اصطلاح سایه‌ای که در پالوی نهادهای قبلی به وجود آوردن، اینا حقوق دموکراتیک مردم خود از بین بردند. در بسیار موارد زیر عنوان امنیت ملی اینا بر مردت ملت خودم اجازه زیر ندادن تا بتانن ملتشان به مو شکل را که سابقا قرار داشتن آزادی های خود داشته باشند، از آزادی های خود بهره ببرند، ظرفیت انتخاب از دولت خود داشته باشند. اینا همشان به صورت مقدمات است که خدمتتان عرض کردم. نکته دیگه که در رابطه با نهادها میتونه مطرح باشه است که مجموع نهادها نهادهای قانونی هستند که فعالیت خود در چوکات قوانین کشوری خود میکنند و متناسب با مو هم یایی که از خود دولت مستقیما کمک های مالی دریافت میدارند، کارمندایشان تمویل میشه، جایی که برشان کرایه داده میشه از طرف دولتشان برشان داده میشه، مصارفشان مصارف تباتی و امثال از دیگه و رفت آمد و مصارف که همچون یک مسجد نیاز داره اونا رو میبردارد، و اگر از طرف دولتشان هم به صورت مستقیم نباشه، شرکت هایی که ظاهرا در پشت سر زینا قرار داره اونا از تار دوم با دولت های خود و نهادهای امنیتی دولت خود وابسته هستند. در نتیجه تمام نهادهایی را که غرب زیر نام های بسیار پرتنتنه و پرتمتراق با وجود آوردن بدون استثناء اینا در مقاطع معین از تاریخ فقط سخنگوی کشورهای خود بودن. اگر رژیم آخوندی ایران با کاخ سفید در افتاد، در امریکا کمیته دفاع از حقوق بشر هم فعال است، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی هم فعال است، کمیته آزادی از نسوان هم، آزادی های دفاع از حقوق انسان هم فعال است، تمام کمیته ها از فیمینیست تا غیر فیمینیستش همشان فعال هستند و هی میزنن تو سر آخوندهای ایران. اما اگر عین کار عربستان سعودی در کشور خود انجام داد و پادشاهان ریاض پست مردم خود را کشیدن و تمام اینمی فجایعی که در ایران وجود داره در اونجا به وجود آمد، یک تن یا یکی از این نهادها وجود نداره تا بر عملکرد عربستان سعودی انتقاد کنه. نمونه دیگه براتون، اگر در یک کشور معینه مثلا کوریا شمالی منظورم است، یا بدون انتخابات یا با انتخابات، فرزند کیم ایل سونگ 5 سال یا 10 سال یا 15 سال پادشاهی خود کرد، حاکمیت خود چلاند، از نظر از نو حاکمیت یا ریاست جمهوری هر چیزی که نامش میماند، چون با از اساس با امپریالیسم آمریکا و با غرب در اختلاف است، در نتیجه انتخابش غیر دموکراتیک است، موجودیتش غیر دموکراتیک است، بقایش غیر دموکراتیک است، تمام نهادهای جامعه بشه نهادهای غربی با این در یک سر دشمن است. اما اگر عین عمل ظرف 27 سال یک دلقک سیونیزم حسنی مبارک در مصر انجام داد و هی پشت سر هم رئیس جمهور شد و رئیس جمهور دائمی دائم العمر شد، کسی هم خبرش نیست اعتراض بکنه، نه از اون نهادهای وجود آدم سراغش گرفته میتونه و نه هم از انتقادات شد، نه هم از میزان قتل و غارت و کشتاری که در مصر صورت میگیره. یعنی اساس قضیه در ایست که این نهادها بر ما و شما که کشور ما زیر اشغال قرار داره نباید آن مرجع باشه که بیشترین امید خود نسبت به او داریم. از نظر ما وقتی میتونیم قادر شویم که حمایت بین المللی رو به طرف مردم خود بکشانیم که فارغ از سلطه این نهادها بریم در بین مردمی رو که زندگی میکنیم، شمایی که در آلمان زندگی میکنیم، یک آدم دیگه که در فرانسه زندگی میکنه، یک کس دیگه که در انگلستان، امریکا، کانادا زندگی میکنه، در عوض از اینکه هم و غم خود به این نهادهای درباری، به این نهادهای وابسته به دولت‌های خود متوجه بسازن، کوشش بکنن تا هرچی بیشتر خارج از سلطه از اینا با مردم خود، با مردم منطقه تماس بگیرن. از اون شکل است که ما میتونیم حمایت مردمان زیر بگیریم. در غیر از او از اینا که زیاد توقع هم نداریم. شما ده ها مورد اتفاق مفته، مثلا شخص اوباما به عنوان یک دلقه امپریالیسم که فعلا در قدرت رسیده، 21 روز صهیونیسم غزه را به خاک و خون کشان، 1300 نفر از بین برد، شفاخانه ها را نابود کرد، ملل متحد دفترش را نابود کرد، اطفال از بین برد، زنها را از بین برد. این آدم به عنوان رئیس جمهور منتخب یک دفعه زبانش لال شد، یک کلمه در خوبی و بدی از این نکته تذکر نداد، به خاطر از اینکه اینان بدون استثناء تعهدات معینه دارن. کو تعهدات؟ حفظ منافع خودشان، حفظ منافع کشورشان و حفظ منافع طبقی که برش خدمت دارن. نه ای که گویا ما امید خودمان نیم که دفاع از حقوق بشر. اساسا ما وقتی کمی گزارشات همی خانم صادقانه براتون میگم، بحثم در اینجا قرار میگیره که هر کس را کنا بد گفت باید ما بگویم امی آدم خوب است. چون آدم از اساس نمیتونه پیش داوری از اونا رو نایده بگیره. امیدوارم سوالتون پاسخ یافته باشه.
تشکر. و حالا که شما از اوباما گفتین، من میخوام که شما نظرتون تا اندازه و در مختصر درباره یا مختصر شما وقت دارین میتونین صحبت کنین درباره بیانی اخیر که با ما داده اگر شما در قسمت صحبت کنیم بسیار خوش میشم.
من قبل از اینکه در رابطه با بیانی فیلی و با ما صحبت بکنم، توجهتان به یک نکته جلب میکنم که بدون از اینکه طرح خودستانه در بین باشه، در تاریخ 5/11 یا 5 نوامبر سال گذشته، به محض از اینکه حاکمیت اوباما بر کاخ سفید مسجل شد، مطبوعات جهانی شروع کردن به نوشتن در مورد اوباما. ما به تاریخ 6 نوامبر زیر عنوان اوباما نیست که در پورتال شما تاریخش وجود داره هست، برای بار اول در تمام ادبیات فارسی زبان شروع کردم به اینکه اوباما نیست و عنوانش، انتخاب عنوان خدا و خود مقاله را گفتم که او خادم وال استریت است، او خادم سرمایه نظامی است، او خادم سرمایه های نفتی است، او نمیتونه مدل بند باشیم. در اون زمانی که من این نکته خودم مطرح کردم، کسایی بودن که اونا هنوز دل بسته بودن بهش، هنوز هم به اصطلاح میرفتن در زیارت اوباما دخیل بسته میکردن تا اگر بتونن مرادشان خدا از اونجا برشان عطا بکنه. مگر امروز وقتی که میبینم که در بسیاری از جرایت عنوان ما بدون اینکه بین گیمه گرفته شود نوشته میشه اوباما نیست، از یک طرف خوشحال میشم که مردم ما بالاخره بعد از 6 ماه 7 ماه یک تکامل نسبی داشتن، عقلشان هم قد داده که امو عنوان قبول بکنن، اما از جانب دیگه بر صداقت روزنامه‌نگاریشان باید یک کمک باید آدم مشکوک شود، چون اینا که مطالعه کردن در این مناسبات میفهمند که عنوان از یک آدم دیگه است، باید تیر لاقل به این ناخونک میگرفتن. میتونستن با ما جنگی باشن، میتونستن با ما مخالف باشن و میتونن هنوز هم دشمن ما باشن، اما بالاخره دشمن یک مقدار پرنسیپ ها نباشن. این از لحاظ کرکتر بر خودشان میگم که موضوع گیری ما در قبال اوباما از او زمان است. و اما آمدیم در رابطه با نطق اخیر را که اوباما انجام داده و یک تعداد از سایت ها بدون از اینکه بفهمن، بدون از اینکه با محتوای از آشنا باشن، او را به عنوان توفه الهی گفته در پیشانی سایت خود تکثیر میکنن و پخش میکنن، قابل تأثیر است برای انسان، به خاطر از اینکه این در عمق خود دو نکته را میتونه متبارز بسازه. از یک جانب یا آدم به این نتیجه میرسه که این سایت های افغانی با وجود از اینکه باید به عنوان از اینکه سایت دارن، خود پیشگام و پیشقدم و پیش آهنگ بخش نشراتی جامعه افغانستان بدن، چقدر عقب مانده هستن، چقدر نادان هستن که معنی یک نطق مشخص نمیفهمند، یک نطقی که علی ملتشان صورت گرفته او را در پیشانیش میمانند. یک طرف عزیز آقا جگرخون میشادم، اما از جانب دیگه قضیه جگرخونی آدم به مراتب بالاتر میره که اگر این به عنوان ناگاهانه آدم حساب بکنه همین حکم است. اگر آدم آگاهانه میبینه، میبینه که طیف خائنین چقدر بزرگ شده که برای دشمن ملت خود زمینه تبلیغات مساعد میسازه. شما در نطق اوباما میبینن که این آدم با عمو توانمندی ره که در سخنرانی خود داره و گویا بهتر از بوش است، از بوش کرده بوش بهتر است. ما یک اصطلاح داشتیم که از پاپ کرده کاتولیک تر بگوییم، اما ای از بوش کرده بوشتر است، از سیاست بوش دفاع میکنه، میره در اونجا ضرورت موجودیت قوای اشغالگر در داخل افغانستان به صورت صریح و آشکار به امنیت امریکا نسبت میده. در 19 نفر را که در قضیه برج‌های دوقلوی آمریکا متهم به خرابکاری شدن، فراموش نکنید متهم به خرابکاری شدن، یک افغان در بینش نبود. وقتی که در 19 نفر افراد را که گویا امریکا را خراب کردن یک افغان نبود، من نمیتونم بگویم قبول بکنم یا نمیتونم بفهمم که از کجا میگن که ما افغانستان دشمن ماست یا افغان امنیت ما را به خطر انداخته تا عملیات خود توجیه کنند. اوباما ضمن از اینکه از عملیه خود در اونجا دفاع میکنه، به صورت بسیار صریح و روشن میگه که ما چی در داخل خاک امریکا و چی در خارج از امریکا، هر جایی که کس امنیت ما را به خطر بندازه ما از امنیت خود دفاع میکنیم. یعنی در تمام دنیا فقط یک کشور حق امنیت داره که امریکاست، کسای دیگه نداره. این یک جانب. از جانب دیگه و این به عنوان یک افتضاح هم بر سایت هایی که انداختن و هم بر کسایی که این زمینه سخنرانی رو برش ساختن، در جهان اسلام، در مصر، در کنار الازهر تعریف نوع از اسلام میته و میخواه ما رو تازه مسلمان بسازه، ملت های ما رو تازه مسلمان بسازه. یک تعداد از خطوط اساسی که در اسلام مطرح شده با تعبیر امریکا گرانهای خطور نفیه بکنه. من امیدوار هستم که یا خودم یا دوستای دیگه فرصت پیدا بکنیم که متن به صورت بسیار دقیق و همه جانبه مطرح بکنیم و جز جز از این متن سخنرانی اوباما را به عنوان یک استراتژی امپریسی مورد شناسایی قرار بدیم و بکوه میشه. در بحثی که اوباما میکنه نکته دیگه که هست دقیقا اشغال افغانستان توجیه میکنه، اشغال افغانستان دفاع میکنه، اشغال افغانستان مورد قبول قرار میده و بر ادامهش پا میفشاره و از تمام جهان اسلام هم تقاضا میکنه که به دنبالش حرکت کنن. اما با کمال تأسف باقی سالم و مشخص در قبال ازی نمیفهم و یکی از کاستی هاییست که در مقطع کنونی ما میتونیم به صورت صریح و روشن بگوییم که مجموع جنبش مقاومت افغانستان داره. البته وقتی که من جنبش مقاومت یاد میکنم شما باید این مد نظرتون باشه که منظورم از مقاومت ملا مادومر نیست، به خاطر از اینکه من ملا مادومر بخشی از مقاومت حساب نمیکنم. ملا مادومر یک بخش دیگه از نیروهای غارتگر است که در جامعه ما از به اصطلاح از اساس رقابت خود با آمریکا در تقابل قرار داره. اینا شامل بخش مردم افغانستان نیستن تا شامل مقاومت حساب بکنه میشه. تضادهای درونی هستن که بین خود آمریکا و ملا مادومر طالب به وجود آمده. هر روزی که همون قسم کمروی ملا ضعیف تضاد حل شد، امروی ملا مادومر هم حل شد و پس گشته در سر قدرت است. هیچ تضمینی هم نداره که ملت افغانستان به وجود زمان بگه که ملا مادومر نباشه. 5 سال جنگ هم به وجود آورده میگه خودتان خواسته بوده میشه نمید قدرت هم رساند میشه. دیروز به عنوان توطیه آیسای آورده بوده شمیروز به عنوان دیگه میریش. میخواستم این نکتر تذکر بتونم که وقتی که من از مقاومت میگم منظورم مقاومت گلبدین و یا طالب نیست. مردم هستند که برای آزادی خود، برای نجات وطن خود و برای ترقی و شکوفایی و بهروزی مردم خود مبارزه میکنند. در نتیجه ازی خود اوباما در تقابل مستقیم با اینا قرار میگیره و میگم که سرکوب میکنم بدون هر نوع مجامله با روشنی تمام استراتژی سرکوبگرانه خود بیان میکنم.
خب بازم از شما تشکر میکنم. شما پیشتر از سایت های انترنتی یاد کردیم که واقعا من تاسف داری تاسف هست که اینا بدون که متن بیانی اوباما را دقیق متوجه شدن یا به سایت های خود را افغان ها نشد میکنیم داری بسیار تاسف هست. در این قسمت من سوال خود از شما میکنم که نقش رسانه های الکترونیک در قبال مبارزات آزادی خانه و افشای تجاوز چی گونه است؟ لطفا نظرتان را بگوییم.
می‌بینیم که از زمانی را که رسانه‌های الکترونیکی به وجود آمده اینا در مجموع خود می‌توانند که به عنوان یک وسیله و یک ابزار در خدمت تمام نیروهای متخاصم قرار داشته باشند. از یک جانب نیروهایی که برای آزادی وطن خود می‌خواهند کار بکنند حد اکثر استفاده را باید از این ببرند. ما دیروز در داخل شهر کابل مرا خوب به خاطر می وقتی که یک شبنامه نوشته می شد به خاطر پخش و توسعه از شبنامه در داخل شهر کابل ما به اصطلاح خطر جانی را قبول می کردیم تا این شبنامه را در شهر تقسیم بکنیم. اما امروز اونمو ضرورت یا امو خطر به یمن اینترنت کاملا از بین رفته. اگر صدها شبنامه هم نشر بکنیم یک شب میتونیم در اینترنت بندازیم میشه و نتونیم در شهر کابل که در اکثر نقاط جهان او را به گوش مردم برسانیم. این یک امتیاز است که متناسب با او ما سود میجویم، یعنی نیروهایی را که مبارزه میکنن سود میجویند. من هر روز را که مسئله چیز میبینم، موضوع پورتال میبینم، پورتال افغانستان آزاد میبینم، بخش خبری را میبینم که از چهار گوشه افغانستان خبر میده و در تظاهرات صحیح مثلا شعارهای مردم انتقال میتن، از مبارزات مردم مجددا پس به خودشان تقسیم میکنه. آدم به اصطلاح مردم من گوشت میگیره که یک حرکت سالم آدم میبینه که کجا آغاز یافته. البته در صورت متفاویش امیدوارم تکامل سالم خود تا آخر دوام بده. اما از جانب دیگه ازی از این رسانه ها را که آدم میبینه دشمن ما میتونه استفاده بکنه. دشمن ما میتونه که تمام نظریات خود از کار خود به وسیله از این رسانه های الکترونیکی در دورترین نقاط افغانستان برسانه. در دورترین نقطه ورس، پنجه و بامیان همی افکار خود انتقال بدن. همی افکار را که ما برای کمک آمدیم جامعه جهانی برای کمک آمده، افکار را که در عوض از اینه که این جوها را به عنوان مکتب جاسوس سازی مردم بشناسنشان به عنوان یک عامل خیر و اطلاع و ترقی جامعه بشناسنشان، این یک ابزار است. از این ابزار کی معینه که او را میچلانه. اما در رابطه با این که خواننده های ما و یا کسایی که با این ابزار مراجعه میکنن، اونا باید خودشان متعقل متوجه باشند، و خصوص نویسنده های معینه را که برای ابزار آثار خود روان میکنن، صرف نظر از اینکه با یک دید پوپولیستی بگن که خب هر قدر که نشته ما رو بیشتر مردم بخونه خوبتره، صرف نظر از این یک مقدار به اعتبار دادن از اون نشته هم متوجه باشن. مثلا یک انسان مبارز که در مبارزه در درون جامعه خود تثبیت کرده، اگر امت یک انسان مبارز نشته خود یا مقاله خود به صورت منظم در یک رسانه انقیاد طلب روان بکنه، من نمیگم خدا نخواسته خود از یه آدم انقیاد طلب است، اما بدون اینکه خودش خواسته باشه بر یک رسانه انقیاد طلب آبرو میبخشه، کمایی میکنه، مومدش میشه. در این جاست که باید هر فرد از خود احساس مسئولیت بکنن. من فکر میکنم در مورد رسانه های الکترونیکی امور رقمه که در غیر زود در رابطه با سایر جرایت ما و شما در زمان خودش میگفتیم، به عنوان یک ابزار مربوط به ایست که کی در خدمت کی قرار داره و مخاطبینش کسایی که هستن، رابطه مخاطبش با خودش چی گونه هستن. امیدوارم سوالتون پاسخ یافته باشه، در غیر زود میتونم مثالای زیادتر برتون عرض بکنم.
خب تشکر. ما دیگه فکر میکنم کنم سوال از شما نداشته باشیم. ما یک دنیا از نظرات عالمانه و آزادی خانیتان ممنون هستم. اگر شما گفتنی دیگه هم داریم، وقت داریم، میتونیم صحبت کنیم.
ما تا زمانی که شما سوال نکنیم چیز نمیگم برتون. من نمیجه یک جکه و مانده بودم که شما گفتن سوال هایم زیاد است که اگر گلونم خشکی کرد او خورده برو. منوز من یک گلاس اول خود نخوردیم، مربوط شما سنه که ما آمادگی دارم از اینه که اگر شما پرسان بکنن، بحث میکنن، در هر نقطهش میتونیم ما شما بیشتر مباحثه بکنیم. فقط یک نکته رو به اجازه شما که ما فراموشم شد شما در سوالتان مطرح کردن، و او یک یادآوری کوچک بود از تظاهرات شهر کابل که محصلان برا انداختن. من متاسف هستم که در قدم اول همی فراموشم شد در ضمن صحبت، و ایست که ما حرکت محصلان کابل واقعا یک حرکت بس بزرگ و سازنده است که به مثابه آغاز زنده شدن یک نسل نو از روشن فکر انقلابی و متحد است. صرف نظر از اهمیت خود، صرف اهمیت مظاهره که از امو زاویان باید بر شما بر پورتال افغانستان آزاد به مثابه یگانه نهاد که مظاهره را از اول تعقیب کرد، اسنادش را پخش کرد و مصاحبات در مجایشان و اسناد خود برشان روان کرد، از مظاهرهشان حمایت خود اعلان کرد، تبریک بگویم. صرف نظر از نفس خود از این مبارزه، همین مظاهره که اینا انجام دادن، ای از لحاظ تاریخی ارزشمندیش در آن است که آغازگر یک نسل نو مبارزه است، مبارزاتی است که اینا نسل نو مبارزه در جامعه بیرون میکشند. نسل را که مربوط ما بود یا اکثرا پسیف شدیم یا کشته شدیم از خیر و برکت حزب دموکراتیک خلق و طالب و ربانی، و یا هم که آنچنان در زندگی شخصی خود غرق شدیم که کمتر از اسپانتا و دادفر نیستیم. اما نسل جدیدی را که با وجود می آید، این امیدواری نسل روشنفکر افغانستان و خصوص معاصران که تظاهرات ضد مسئله بالا بلوک بر انداختند و صراحت نشان داد که در افغانستان میتونن اینا به قدرت برسن و این ملت یک مدت را آرام بسازن، اما برای همیش تسلط خود را نگاه کردن نمیتونن. اما قسمی را که امروز همین نسل تازه به مبارزه آغاز کرده، من اعتقاد کامل دارم، اعتقاد راسخ دارم که اینا با تعقیب یک راه درست باز هم میتونن یک جنبش روشنفکری و با دوامش جنبش توده‌ای لازمه بر اخراج قهری امپریالیسم و قوای اشغالگر برا بندازن. و ما امیدوار هستیم که حیات ما همه قدر بر ما فرصت از این بده که همین پیروزی رو باز هم ببینیم. امو رقمی که پیروزی علیه سوسیال امپریالیسم روس دیدیم، امو رقم پیروزی علیه امپریالیسم امریکا و تمام بلوک غرب هم ببینیم. و آرزوی بیشتر ندارم در قسمت. بفرمایید.
مدت گذشته و اول بازم پیشم سوال است. سوال است که در راجع به کنفرانس دبی است که در تاریخ 14 و 15 ماه مارس صورت گرفته بود، و به اونجا افتداد از بسراحت من میگم که متجین و خائنین به وطن جان شده بودن، و اینا بیشرمانه بیان میکردن که افغان ها به نیروی بین المللی به عنوان مهاجم نگاه نمی کنن، و این خود فروخته ها میتونن از طرف خود میتونستن گفه بزنن، اما بر ما بسیار دردآور بود که اینا چطور میتونن از پای مردم آزادی خواه افغانستان در این میان بکشنن و از طرف مردم نمایندگی کنن.
شما اگر در قدم اول ترکیب عظمی یا ترکیب گرداننده های مجلس میدیدن، زیاد از شان گلمن نمیشدن. در یک جایی که یک گوسالید مادری که مثل خلیلزاد گرداننده‌اش باشه، یک آدم مثل آقای جلالی در جمله چکچک کننده و میز گردش نشسته باشه، مثل بیات و با تمام امکانات سرمایه دیکچینی او را سازماندهی و به اصطلاح تمویل کرده باشه، از همونطور یک جلسه ما و شما نیاز توقع بیشتر از او نداریم. فقط پررویی از اینا دهیست که اینا خود به عنوان ملت احساس میکنن. اینا اگر میگفتن آقای خلیزاد همیشه حق داره بگه که من این چنین میکنم این چنین نمیکنم، ما مهر تاریخی خود در پیشانی خود خورده به عنوان دشمن ملت افغانستان و یکی از خائنین به افغانستان و هیچ زمان تاریخی را فراموش نمیکنه که هیچ نوع تفاوت از سایر خائنینی که در ادوار گذشته داشته نداره. اما ای که من و خیانت خود به ملت افغانستان نسبت میتن، این دیده درایی خاص خودشان است. منتها علت از اینکه کنفرانس به وجود آمده بود، این تقریبا من میتونم خدمتتون عرض بکنم که کنفرانس دبی در خطوط کلی خود یک بازی بود که بین جناح‌های قدرت آمریکا صورت می‌گرفت. اینا در با ایجاد از این کنفرانس یک مقدار امتیازات معین از کاخ سفید می‌خواستن و به مو امتیازات خود رسیدن. کاندیدایشان هم پای خود عقب کشید و فعلا در قسمت افغانستان خط دکچینی بوش به عنوان خط اصلی رژیم جدید قبول شده، لذا اینا هیچ گونه ضرورت بر تغییر خاص را نمی بینن که بازم از طریق گویا دبی یا امثال دیگر پاوزونو در زمین ها مداخله بکنن. و ما آمدیم در مورد یکی از افراد را که خارج از کنفرانس دبی بر کنفرانس دبی یخن پاره میکردن، اینا را در یک کلام گفتم میتونم بیچاره کسایی هستن که بسیار دیر تولد شدن دیگر. اگر نه آدمایی را که در سر وقتش تولد شده باشی کارار نمیکنه. ما بازم یک دنیا ممنون از شما سپاسگزار هستم، از پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان سپاسگزار هستم که برای من فرصت دادن که بازم چند دقیقه با شنوندگانتون و مراجعین محترمتان صحبت بکنم. من امیدوار هستم که راهی را که انتخاب کردن مثل همین روز با مانند گذشته شجاعانه و استوار پیش برین. تاریخ ثابت میکنه که راهی را که افغانستان آزاد انتخاب کرده راهی است که به طرف آزادی و بهروزی و ترقی جامعه ما را میرسانه. امروز هر قدر که کسایی بخواهند سنگ اندازی بکنن، اینا همو کسایی هستند که به اصطلاح از پایان بر حرکت ماتاب از زمین او میزنن، چیز دیگه نیستن.
تشکر.
یک دنیا ممنون از شما.
خدا حافظ.
خدا حافظ.